گفتن اون برای بیرون هست، علاوه بر اون پدافند هوایی درون هم باید اون حالت دفاعی رو داشته باشه.
بله بله، نقاطی که نقاط حساسه.
اون درون به نوعی دفاعی هست، بیرون برای کسب اطلاعات هست و
بیرون هم دفاعی هست.
من میدونم، یعنی اون منظورم برای که بیشتر جذب اطلاعات، دریافت اطلاعات
هست. در واقع میشه گفت که تو لجمند ما بیشتر مرز رو، آن سوی مرز رو مواظبت میکنیم که دشمن وارد نشود.
بله.
ولی اون نقاط در واقع دفاع نقطه ما پس از گذر دشمن از مرز به هر دلیلی، و اون نقاط دفاع نقطه ما لازمش شده باشد اونجا میشه که جامعه رو اعضا فرمودن که در واقع اصفهان رو مورد تهدید واقع شده بود، یعنی به هر دلیلی دشمن تونسته بود از لجمن عبور کنه. حالا ما برای دفاع نقطه ایمون هم پیش تجهیزات کرده بودیم. اینو میخوام عرض کنم خدمتتون که این گستردگی کار علاوه بر 360 درجه تمام نقاط داخل کشور رو پوشش میداد و آماد و پشتیبانی این همه تجهیزات گسترش یافته کار بسیار سنگین و کار بسیار مهمی بود که همرزمان عزیز ما در زمان دفاع مقدس به خوبی این کار رو انجام دادند و تونستند عملیات نیرو رو پشتیبانی کنند و ما امروز با افتخار 8 سال دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتیم و تونستیم دشمن بعثی رو در اهداف شوم خودش ناکام بذاریم. من اگه بخوام به جزئیات عرض کنم خدمتتون، تفکیک مأموریت آماده پشتیبانی رو میتونم به 3 بخش عمده مأموریت آماده پشتیبانی رو تقسیم کنم که در دوران دفاع مقدس این 3 بخش به خوبی کارش رو انجام داد. حوزه تعمیر نگهداری که یکی از اساسی ترین در واقع مأموریت های آماده پشتیبانی بود در ابتدای جنگ تحمیلی، مأموریت خودش رو به طور جهادی شروع کرد. شما مستحضرید که قبل از انقلاب اسلامی حضور مستشاران کشورهای غربی خصوصا در ایران برای تعمیر نگهداری سامانه ها، برای نصب سامانه ها یک در واقع کار عادی بود و پرسنل حوزه تعمیر نگهداری در حد شاید کارهای سرویس و تعمیرات جز انجام وظیفه می نمودن. ولی ما شروع انقلاب اسلامی و نیت خصمانه‌ای که نسبت به این انقلاب داشتند، همه کشور رو ترک کردند. در واقع ما رو با تجهیزات خودمون رها کردند به امید اینکه کشور ما نخواهد توانست این تجهیزات رو به کار بگیره، و شاید همین خواب پریشان بود که صدام رو به فکر این انداخت
که
بله که اینها نخواهند توانست از این تجهیزات استفاده کنند و من میتونم یک هفتگی به تهران برسم.
بله.
ولی اتفاقی که افتاد این بود که در همون ابتدای کار شما رادارهایی که الان در کشور دارن کار میکنن، یکی از رادارهایی که اطراف تهران هست جز اولین رادارهایی بود که وارد کشور شده بود، کار نصبش نیمه تمام رها شده بود، منتها تحت یک عملیات جهادی که تو حوزه کار فنی انجام شد این سایت راداری عملیاتی شد و نقش به سزایی در تأمین امنیت هوای تهران داشت.
این برای من خیلی جالبه. مگه ما نیروی متخصص داشتیم در اون زمان که چون تمام این تجهیزات از خارج اومده بود، حالا آمریکایی آورده بودن، حالا نیمه کاره رهاش کرده بودن، ما در اون مقطع زمانی مثلا نیروی متخصص داشتیم که آشنا باشه به این فناوری و یا به این تکنولوژی یا فناوری که بتونن ادامه کار رو بدن که شما میفهمید به بهره برداری هم رسیده. این برای من خیلی جالبه.
ببینید غیرت و همت ایرانی یک نقطه قوت مردمان ماست. این شبکه شما شبکه فرهنگه. ما باید تو کشورمون فرهنگ خودباوری رو تبلیغ کنیم. جوانان آن روز ما که امروز افتخارات و پیشکسوتان ما هستند، این خودباوری رو در خودشون نشون دادن و با اون اطلاعات محدودی که از آموزش‌های محدود دیده شده در خودشون داشتن و اون غیرتی که داشتن اومدن پای کار و هیچ ابهامی و هیچ صدی رو برای خودشون لاینحل نذاشتن، رفتن تو دل کار. خیلی از قطعات و بردها و تجهیزات جزئی که تو مجموعه ما بود اون زمان از طرف خارجی ها ممنوع کار بود، یعنی حق نداشتن نفرات تعمیرکار ما به این جعبه به این باز دست بزنن، در حد سرویس، در حد کارهای جزء. آره، آنچه که اصل کار بود و آنچه که نقاط کلیدی بود و برای خودشون حفظ کرده بودند که بتوانند این در واقع گرو رو داشته باشن که همیشه ما محتاج اونها باشیم و در واقع این تحریم به نوعی از اول شروع انقلاب بر ما مستولی شد و نیروی ما رو و جوانان ما رو برد به سمت اینکه خودمون رو پای خودمون وایستیم و این نیازمندی رو تأمین کنیم و اون تجهیزات آن زمان تونستن در واقع جنگ رو پشتیبانی کنند و ما امروز بر پایه تجاربی که اون زمان به دست آوردیم امروز رسیدیم به تجهیزات مدرنی که نام باور 373 براتون باید آشنا باشه، نامش هم باور، یعنی باور کردیم که میتوانیم و امروز شانه به شانه تجهیزات مدرن دنیا تجهیزات ما دارن تولید میشن در کشور خودمون بدون اینکه وابستگی به طراحی، وابستگی به ساخت و وابستگی به کاربری داشته باشیم به کشورهای بیگانه. و این افتخاری است که از برکات تجارب دفاع مقدس است.
بسیار عالی. امیر، من فقط یه نکته هم میگم، ما زیاد مصادره اوقات شما هم نمیشیم، اونم این است که من این صحبتی کردم، ببینید در اون دوران نه فضای اینترنتی بود که شما برید در این بستر استفاده بکنید، الان شما میتونید راحت برید جستجو بکنید خیلی از اطلاعات مواردی که حالا وجود داره. الان همین در مورد اسخایم که ماهواره ها بخوایم بررسی بکنیم خیلی اطلاعات به روز میتونیم به دست بیاریم، ولی در اون زمان اصلا همچین چیزی وجود نداشت. من میخوام بگم این واژه خواستن برابر است با توانستن در اون دورانی که امکانات نبود، یعنی میتونیم بگیم تحریم واقعی اون موقع بود. بله بله. که هیچ امکاناتی نداشتیم، هیچ آشنایی هم نداشتیم. الان این کسی اگر جوانی، من روی سخنم با خیلی از جوانای ایرانی هست که میگه آقا نمیشه، آقا نمیتونیم، آقا باید امکانات فراهم بشه، با هیچی همه کار انجام شد در 8 سال دفاع مقدس. شما بزرگانی که اینجا نشستید به تبع این جمله منو تایید خواهید کرد که با هیچی، حتی با زیر صفر، پایین تر از هیچی، با دست خالی کارهای انجام شد. که یعنی الان وقتی به اون دوران نگاه میکنیم میبینیم واقعا اگر در این دوره کاری انجام نشه خیلی بی‌انصافیه، در حالی که اونجا هیچی نداشتیم، هیچ امکاناتی نداشتیم، کارهای بزرگی کردیم، الان که دیگه باید کاری بکنیم کارسون. یکی دیگه از نکته هایی که میخواستم بگم، این آماد و پشتیبانی به گونه ای مثل خود پدافند هوایی 24 ساعته است. یعنی حالا پدافند هوایی که 24 ساعت در طول سال هست، یک ارتش و یا یک نیروی دفاعی کشور زمانی قوی هست که آماد و پشتیبانی قوی داشته باشه. یعنی به هیچ عنوان در طول 24 ساعت و سال شبانه روز اینها حق استراحت اولا نباید داشته باشن، چون اگر میخوایم نیروی دفاعی فعالی داشته باشیم. این درست از این بله بله.
خدمتتون عرض کنم که من در ادامه بخش تقسیم بندی آماده پشتیبانی به این نکته می‌خواستم برسم که ما بحث تعمیر نگهداری رو که ازش عبور کنیم، بحث آمادرسانی رو داریم و بحث ترابری و تحرک رو. بحث آمادرسانی ما در واقع یک علاوه بر بحث نگهداری اون که یک فرایند 24 ساعت است، بحث آمادرسانی ما یک فرایند 24 ساعت است. همونطور که جناب روح‌حفظا فرمودند ما شبکه محور بودیم، تو حوزه لوجستیک و آماده پشتیبانی هم ما شبکه محوریم.
بله.
یعنی اگر که سامانه‌ای در هر جای این کشور در طول 24 ساعت شبانه روز به هر دلیل غیر عملیاتی بشود، قطعات مورد نیازش در زمان توسط سیستم موجود شبکه‌ای که داریم به مرکز تصمیم گیری آماده ارسال میشه و اونجا تصمیم گیری میشه که این قطعه از کدام یک از نزدیکترین مراکز انباری ما برای اون یگان مصرف کننده ارسال بشه. این حالا علاوه بر قطعاتی است که در کنار سامانا پیشبینی شده و کار تعویض و تعمیرشون انجام میشه. در واقع ما تو حوزه لوجستیک هم تو بحث پشتیبانی آماده همگانی یک فرایند 24 ساعته رو داریم، چون مأموریتمون 24 ساعته است. یعنی عزیزان ما تو هم تو حوزه تعمیر نگهداری و تو هم حوزه پشتیبانی عمومی از حوزه تعمیر نگهداری فرایند کارشون 24 ساعت است و مأموریتشون بر اساس این ساختار انجام میدن. تو حوزه ترابری و تحرک هم خدمتتون عرض کنم که بزرگواران فرمودن برای جابجایی تجهیزات، این جابجایی تجهیزات حتما نیاز به یک ترابری و یک تحرک قابل قبولی داشت در اون شرایط که تدابیر عملیاتی قابل اجرا باشه. حوزه در واقع تحرک یکی از اساسی ترین نکات سامانه های متحرک ماست، سامانه هایی که ما بر واقع استقراری دائم نیستن و قابلیت تحرک دارن، هنرشون جابجایی سریعه.
بله.
و این ظرفیت هم زمان دفاع مقدس در واقع به پای کار اومد و استفاده شد و تجارب اون توانمندی ها و اقدامات اومد در بعد از دفاع مقدس در ساخت سامانه های جدید برای سامانه های متحرک تر به کار گرفته شد و امروز سامانه باور 373 که ازش من بازم یاد میکنم جز سامانه های متحرک ماست، یعنی یکی از نقاط قوت این سامانه قابلیت تحرک بالاشه که میتونه تدابیر عملیاتی رو به خوبی انشالله با این تحرکش انشالله به کار بگیره.
بسیار سپاسگزارم امیر سید محمد هاشم شاهمیریان، خیلی متشکرم شما که فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی پدافند هوایی هستید، برای شما و تمام پرسنل مجموعه مطبوع شما آرزوی سلامتی دارم، تندرستی و امیدوار هستم که مثل همیشه استوار و محکم به پیش برانید.
سپاسگزارم، متشکرم. انشالله که شما موفق باشید و انشالله مردم ما قدر گنج پربهای دفاع مقدس رو بدانند و فرهنگ جهادی و فرهنگ ایثار و فرهنگ خودباوری که از دفاع مقدس ما یاد گرفتیم انشالله روز به روز در جامعهمون تبلور بیشتری پیدا کنه و من مطمئنم با این نگاه خیلی از مشکلات کنونی جامعه ما حل خواهد شد.
اتفاقا یکی از رسالت‌های شبکه رادیو فرهنگ هم همین هست که ما فرهنگ دفاع مقدس که در دلش ایثارگری، فداکاری، شهادت، جانبازی و و و و خیلی از خصایل و خصائص هست رو جا بندازیم در مملکتمون، اون هم در قالب یکی از کارهایی که میکنیم ویژه برنامه از تنم تا وطنم هست، برنامه‌ای که میپردازه به تنهایی که برای وطن مردان پای کار بودند و افتخار آفریدند.
وطنم این شکوه پا بر جا دشمن گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا شبان.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه از تنم تا وطنم مورد پسند شما قرار گرفته باشه. ویژه برنامه‌ای است که به مناسبت هفته دفاع مقدس تقدیم شما میشه. اجازه بدید برنامه رو ادامه بدم با جمله‌ای که از بیانات مقام معظم رهبری است که ایشون در سال 84 فرمودن: شهادت مرگ تاجرانه و مرگ آدم‌های زرنگ است. این جزو جمله‌ها و بیاناتی است که آدم لحظه به لحظه باید تأمل بکنه روی تمامی واژگانی که وجود داره در این بیانات. اما در ادامه مهمان دیگری هم داریم توی این برنامه امروز. ما قدری بیشتر صحبت شد، حتی توی صحبت‌های جام سرهنگ حسینی و همینطور جام سرهنگ فرخی و جام سرهنگ روح‌افزا، حالا به ویژه جام سرهنگ حسینی، یادی کردیم از خلبانان و دلاور مردانی که من اعتقادم بر اینه که با جنگنده هاشون نمیپرن. شاید بگیم یک جنگنده موتور جت داره و نیروی بالا برندش و محرکش موتور جت هست، ولی من با تمام وجودم از ته دلم میگم که نه، این موتور جنگنده قلب ها و روح خلبان هایی هست که توی اون پرنده آهنین هستن و اونها هستند که نیروی حرکت و پیشران این پرنده آهنین هستند. در کنار من مهمان دیگری داریم: امیر سرتیپ دوم حسن عابدینی، استاد خلبان و پیش کسوت نیروی هوایی هستن. امیر درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه از تنم تا وطنم. هفته دفاع مقدس رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. با سلام به پیشگاه منجی عالم بشریت و درود و رحمت واسعه الهی به روح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، سلام و عرض ادب خدمت فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمى خامنه ای، سلام به ارواح طیبه همه شهیدان و سلام به ملت بزرگ ایران که امروز واقعا با هدایت و حمایت خودشون از جمهوری اسلامی ایران این مملکت رو واقعا به اوج عزت رسوندن. من هم هفته دفاع مقدس و خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که انشالله بتونیم باز هم بعد از بازنشستگی سربازانی باشیم که اگر کاری از دستمون بر بیاد در خدمت ملت شریف عزیز ایران باشیم.
بسیار متشکرم امیر، خیلی ممنونم از اینکه به جمع ما پیوستید. جای شما خیلی خالی بود، یعنی از وجود خلبانها ما احساس میکردیم که وجودشون در این برنامه همچنین کم هست و حضور شما این مقوله رو تکمیل کرد. من فقط یه پرسش دارم. ما خیلی وقتا میشنویم که میگن سورتی پرواز، اینقدر سورتی، مثلا 848 سورتی پرواز داشتیم اگر اشتباه نکنم در عملیات بیت المقدس بود، اگر اشتباه نکنم، حالا اگر اشتباه نکنم من تصحیح بکنیم. این سورتی پرواز یعنی چی؟ ساعتی مایلی حساب میشه؟ چه جوری حساب میشه این سورتی پرواز؟
خدمت جناب علی عرض کنم که سورتی پرواز یک رفت و برگشت در انجام مأموریت و عملیات رو یک سورتی پرواز
بدون در نظر گرفتن مسافت طی شده. یعنی هواپیمای که از روی باند بلند میشه و روی باند میشینه اون میشه یک سورتی پرواز. حالا میتونه 10 کیلومتر باشه، میشه 1000 کیلومتر باشه. چقدر جالب. بعد این عددی هم که گفتم 848 سورتی پرواز داشتیم در عملیات بیت المقدس، شما به خاطر دارین این عدد رو؟
من اجازه بدین که یک مقدار بیشتر، من هوانیروزی هستم، در مورد هوانیروز من صحبت کنم.
در مورد هوانیروز صحبت کنید.
بله. البته من به علت نوع خاص شغلم در همه قسمت‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران بودم.
بله.
ولی من چون هوانیروزی هستم میخوام خدمت جناب عالی عرض کنم که ببینین هوانیروز شاید در سطح دنیا در زمان قبل از انقلاب پنجمین هوانیروز دنیا بود. ما بیش از 1000 فروند هلیکوپتر عملیاتی در اختیار داشتیم. من میخوام یه مطلبی رو عرض کنم که بعضی از دوستان میگن آقا وقتی که آمریکایی رفتن به ما آموزش اونچنانی نداده بودن، اینجوری بود اونجوری. من اینو تو خاطراتم هم نوشتم. نه، آمریکایی‌ها بهترین آموزش رو به ما دادن. چرا؟ چون ما رو ایالت 51 خودشون میدونستن. ما رو در مقابل شوروی اون زمان داشتن تقویت میکردن. هواپیمای F-14 رو به اسرائیل نداده بودن ولی در اختیار ایران گذاشته بودن. هلیکوپتر کوبرا رو به هیچ کشور دنیا نداده بودن ولی در اختیار ایران گذاشته بودن. چرا؟ چون ما رو سپر بلای خودشون، سپر منافع خودشون در مقابل شوروی اون زمان
قرار بودن.
به همین علت من خودم چون واقعا با آمریکایی‌ها آموزش دیدم، بهترین آموزش به ما میدادن. به خاطرش این چی؟ به خاطر که اگر چنانچه درگیری با روس‌ها پیش بیاد، خودشون وارد صحنه نمی‌شدن. ما رو می‌خواستن وارد صحنه کنن. ما از منافع اونها دفاع کنیم. در حقیقت ما ژاندارم اونها بودیم تو منطقه. به همین علت هوا نیروز بسیار قوی داشتیم. و بعد از انقلاب خب میدونید وضع ارتش جمهوری اسلامی به هم ریخت.
بله،
بسیار بسیار وضعیت اسفناکی برای ارتش پیش اومد. چرا؟ چون هر کس از هر جای ایران بود دوست داشت بره در شهر خودش خدمت کنه. یعنی خلبان رفت تو نیرو انتظامی، نیرو انتظامی اومد توی هوا نیروز. به همین شکل همه نیروها جابجا شدن. وضعیت خوبی رو نداشتیم ولی در این حال یک انسجام بسیار عالی و بسیار خوبی در سطح هوا نیروز بود. بچه های هوا نیروز بسیار حواسشون تو مسئله انقلاب جمع بود. چرا؟ چون واقعا وقتی که امام دستور داده بود که پادگان ها رو قبل از انقلاب ترک کنن، ترک کردن. بعد از انقلاب هم سوم اسفند حضرت امام فرمودن که پرسنل به پادگان ها برگردن. بچه های هوا نیروز برگشتن. ولی ما از 27 اسفند 57 ما درگیری داشتیم. هوانی رو در منطقه کردستان، همه ضد انقلاب در منطقه کردستان جمع شده بودند.
بله.
و داشتن علیه این مملکت توطئه می‌کردند. هوانی روز در کردستان واقعا بیش از جنگ تحمیلی خلبان رو شهید داد.
جناب امیر، من به میان کلامتون فقط این واژه هوانی روز که میگیم، منظورت همون نیروی هوایی، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی،
هواپیمایی، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی
که تو تخصصشون بالگرده، درسته؟
بله.
یعنی شما هوانی روز واحدی است که مربوط میشن به فعالیت های بالگرد ها.
بالگرد ها و زیر مجموعه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی.
یعنی همه خلبان هایی که حضور دارن در هوانی روز همه خلبان های بالگرد هن.
همه خلبان، نه، هواپیمای فیکس وینگ هم داریم. ما یک بردان هواپیمای فیکس وینگ داریم.
این هواپیما ها
از نوع فالکون، فرنشیپ و تی سی ها، توربو کماندر هست که اینها مأموریت های خود داخلی یگان هوانی روز یا مأموریت های فرماندهی
محترم مأموریت شناسایی
اونا رو انجام میدن. جا به جایی فرماندهان هست. اگر نیاز به چتر باز مثلا فرود
آوردن، هواپیمای جنگنده نیستن عملا. آره. عملیاتی نیستن.
عملیاتی نیستن. هواپیمای ترابری هستن.
بله، ترابری هستن. بله، ادامه صحبتاتون هم میشه.
خدمت شما عرض کنم که هوانی روز بعد از کردستان خب ضد انقلاب داشت توطئه میکرد، آمریکا داشت توطئه میکرد که مملکت برگرده به قبل از انقلاب.
بله.
دو مرتبه منافع خودشون رو در اینجا اثبات کنن و برگردن به مملکت. به بله. همین علت اومدن یک بلوایی به نام خلق ترکمن در داخل مملکت ایجاد کردن.
بله.
هوانی روز تنها یگانی بود که در اونجا ضد انقلاب سرکوب در بخش خلق ترکمن موفق نشدن. خلق عرب اومدن ایجاد کردن. باز هوانی روز در خوزستان به بهترین وجه در خدمت انقلاب بود و درخشید. خلق مسلمان آذربایجان اومدن ایجاد کردن. هوانی روز به همین شکل، یعنی در تک تک این عملیات هایی که ضد انقلاب اینها رو اومد علیه مملکت و علیه انقلاب توطئه میکرد، در تک تک این عملیات ها هوانی روز یک شرکت بسیار فعال و بسیار خوش درخشید. خلق بلوچ رو برای ما ایجاد کردن.
در جای جای مملکت هر کجا
به هر نوید اومدن بله.
در اونجا حضور داشت. خب در کردستان عزیزان یادشون هست که وقتی تعدادی از پاسدارهای ما رفتن 56 پاسدار در منطقه سردشت سربریده شدن. البته هنوز اون زمان اون چنان شکلی سپاه پاسداران ما
شکل نگرفته بود بله.
شکل نگرفته بود ولی حالا تحت عنوان نیروهای مردمی و سپاه پاسداران ها در اونجا بودن. 56 نفر از بچه های اصفهانو سر بود.
اونقدر نظاممند نشده بود بله.
حضرت امام دستور فرمودن به شهید بزرگوار صیاد شیرازی
بله.
دست خطی رو دادن و به آقای رحیم صفوی که آقا برین در منطقه سردشت مسائل رو بررسی کنین که چرا این اتفاق افتاد. بله. بنده هم جزء افتخارات هم هست که در خدمت شهید بزرگوار صیاد شیرازی بودم و وارد منطقه کردستان شدیم. 4 ماه و 10 روز بنده در خدمت شهید بزرگوار صیاد شیرازی بودم در منطقه کردستان. همه عزیزان استحضار دارن که منطقه کردستان کلن دست دموکرات و کموله و خبات و شفق سرخ و همه اینها بود.
بله.
نیروهای زمینی ما هر کجا حرکت میکرد که واقعا وارد منطقه بشه صدی از ضد انقلاب در جلوشون ظاهر میشد و ضد انقلاب واقعا تلفات زیادی از نیروهای زمینی ما گرفت. در اینجا بود که خدا رحمت کنه شهید چمران، شهید فلاحی، شهید صیاد شیرازی در منطقه کردستان واقعا وارد شدن و در جایی که ما راه ها رو راه های ارتباطی منطقه کردستان و بخشی از آذربایجان رو در روز 6 تا 8 ساعت در اختیار داشتیم، شب در اختیار ضد انقلاب بود. خوشبختانه با تلاشی که انجام شد اینها در یعنی خود من یک زمانی رو اینجوری خدمت ملت بزرگوار ایران عرض کردم که کردستان و بخشی از آذربایجان هدیه ارتش جمهوری اسلامی ایران و بخصوص هوانیروز بود به ملت قهرمان ایران. چرا؟ چون در حقیقت جدا شده بود از ما.
بله.
و این اولین کاری بود که هوانیروز در قبل از جنگ در منطقه کردستان انجام داد.
حالا اگر که کوتاه هم بپردازید به اون بخشی که خودتون حالا مستقیما حضور داشتید امیر، یک به نوعی خاطره اگر باشه، یک خاطره جذابی باشه از اون دوران که مستقیما حالا در کدوم عملیات حضور داشتید، یکی از اون خاطراتون، میدونم خیلی زیاد هست ولی یکی از اون خاطراتی که برای شما خیلی به یاد موندنی تر هست اون رو برای ما بگید.
خدمت شما عرض کنم که بنده بر حسب نوع شغلم
شما جانبازم هستید. چند درصد؟
من 50%
50% عزیزم.
بر حسب نوع شغلم من در اکثر عملیات هایی که هوانیروز در منطقه بوده
بودیم.
من بودم و اونجایی هم که نبودم من غیر مستقیم مسئولیت خیلی از مسائل به عهده داشتم. ولی من از عملیات های جنوب واقعا خاطرات زیادی دارم. در منطقه خدمت شما عرض کنم که مهران و دهلران عملیات های زیادی رو هوانیروز ما انجام داد و اینها واقعا خوبه که ملت بزرگ ایران بدونن در هیچ کجای دنیا سابقه نداره که هلیکوپتر جنگنده با